دوشنبه 22 دی ماه 1399 خارج اصول نشست 70 انقلاب نسبت بیان بنیان اندیشه محقق نائینی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اولنا فی کل یوم اثنین نعمتین منک سنتین سعادتن فی اولهی بطاعتک و نعمتن فی آخرهی بمغفرتک یا من هو الاله ولا یغفر الذنوب سواه. در نشست دیروز فرمایش محقق نائینی بیان شد. حاصل بیان ایشون این شد که در مواردی وقتی اطراف تعارض بیش از دو طرف هست، اصلا زمینه تفوق به انقلاب نسبت وجود نداره. خب اینجا که هیچ، همه هم یک حرف دارن و معامله تعارض میکنن و اگر قابل جمع عرفی باشه که معمولا مثال اینجا میزنن، در این صورت جمع عرفی میشه، مثالش هم گذشت. اما مواردی داریم که جای طرح بحث انقلاب نسبت وجود داره، منتها گاه به گونه ایست که ما هیچ اولویتی برای ادله نمی‌بینیم تا اینکه بیایم فرضیه انقلاب نسبت رو مطرح کنیم. مثل جایی که عامی آمده و دو تا خاص کنارش هست، اگر این خاصها مثلا نسبتشون تباین بود مشکلی ایجاد نمی‌کرد، اما نسبتی دارند که اگر یکی از خاصها رو مثلا خاص الف، عبد الف رو به نداره، فرض میکنیم الف ببریم در محضر عام، وضعیت عام با اون خاص دوم متفاوت میشه. خب اینجا به چه مجوز این کار رو بکنیم؟ ترجیح بلا مرجه. در اینجاست که باید ببینیم اقتضای قانون چیه. اگر شد تخصیص به هر دو میزنیم، نشد معامله تعارض میشه که بحثاش گذشت، من تکرار نکنم. بعضنم در کلمات ایشونم نیاز داشت که مثلا کاملش کنیم. موردی بود که انقلاب رو پذیرفت، در اون مثال آخر جناب ایشون انقلاب رو پذیرفت. اتفاقا مثالی بود که دیگه اکرم العلماء و لا تکرم النهات هم نبود، بلکه در واقع داریم مثال ارث زن از عقار که تکرار نمی کنم. در درس امروز ما می خواهیم بنیان حرف ایشون رو بیان کنیم در فرض انقلاب، و الا برای نپذیرفتن انقلاب اشاره کرده ترجیح بلا مرجح. الان یادم نیست این کلمه تو صحبتهای ایشون بود یا نبود، اگرم نبوده مطمئن باشید که مراد ایشون هست، دیگران تصریح کردن. اما در بحث انقلاب ما بنیان میخواییم. چرا باید قائل به انقلاب بشیم؟ در مثالی که داشتیم وقتی روایتی می‌فرماید زن از عقار ارث نمی‌برد، و روایت دیگری می‌فرماید ارث می‌برد و روایت سومی می‌فرماید اگر صاحب فرزند باشه از میت ارث می‌برد. خب درست، ما اگر حدیث دوم را با حدیث سوم تخصیص بزنیم مشکل حدیث اول با حدیث دوم حل میشه، اما خب چه اجازه ما داریم این کار رو بکنیم؟ مگه اینا در یک ردیف نیستند؟ اینه که باید دقت کنید بنیان اندیشه ایشون در انقلاب به راستی فهم بشه. ایشون دو کارم میکنه، بهتون بگم. تو همین برگه‌ای که ما داریم و محضرتون هستیم درس امروز، ایشون در واقع هم اندیشه خودشو در انقلاب بیان میکنه و هم تعجب میکنه، یعنی یه جور به حرفش معتقده که میگه من نمیدونم دیگران چجوری میخوان غیر از این حرف بزنن. حالا عجله نکنید، آرام آرام میریم جلو. ببینید ایشون با حوصله، خدا رحمت کنه مرحوم کاظمی رو که فواید الاصول رو نوشته در ساق ناینی، با حوصله بوده، خوش قلم بوده، مندمج ننوشته. ایشون اگه برگرم داشته باشید میتونید 1780، همینطور که من آرام آرام میگم بیاد جلو. البته گوش کنید، بعدنم با دقت مطالعه کنید. این دقت بعدی که باید داشته باشید با مطالعه، ولی حالا از اون راحتید. ببینید ایشون میفرماید که نگید چرا از اینجا شروع میکنه ها، هیچ عجله نکنید. میفرماید که نسبت بین ادله که مطرح میشه چه نسبتی با هم دارند؟ عام و خاصن، تباینن، عام و خاص منوج هستن. برای چی این نسبت ها رو یه اصولی میره سراغش، یه فقیه میره سراغ ادله؟ معلومه ملاحظه نسبت بین ادله برای اینه که بفهمه اینا با هم تعارض دارن یا ندارند. دیگه نکته روشنتر از آفتاب، ملاحظت نسبه بین الادله انما هی لعجل تشخیص کونها متعارضه او غیر متعارضه. خب اینو داشته باشید. دو، حالا من دیگه شماره نزنم، همینطور تعارض ادله به خاطر چیه؟ یعنی کی ما دست رو دست میزنه میگیم ایداد ادله متعارض شد؟ وقتی مفاد ادله به جایی برسد که جعل اینها حداقل یک طرفش دروغ باشه، یعنی جعل ممکن نباشه. ان تعارض الادله لعجل حکایتها و کشفها اما لا یمکن جعله و تشریعه لتضاد معدیاتها. پس ادله رو که ملاحظه نسبت میکنیم برای کشف تعارضه. معیار تعارض چیه؟ یعنی کی میگیم ای وای تعارض رخ داد؟ وقتی نشه مفاد ادله رو با هم جمع کرد. پس تعارض به مقدار کشف ادله از مراده. غیر از اینه؟ مرادم که میگیم یعنی مراد مستقر شارع، مراد واقعی. تمام نکته دوستان تو اینه. یعنی اندیشه ناینی ها نطفش داره اینجا بسته میشه. اینو کسی میتونه ادعا کنه که حرفای بعد رو میدونه، حرفای مخالفان رو مطالعه کرده. اینجور عرض کنم براتون، تعارض بین ادله به مقدار کشفش از مراد نفس الامری است، یعنی مراد واقعی است. خب حالا یه سوال، در عام وقتی تخصیص میخوره مراد نفس الامری عامه یا عام تخصیص خورده است؟ میتونه بگید عامه عام وقتی تخصیص میخوره مراد نفس الامری خود عامه و عام تمام المراده. نمیتونید بگید، باید بگید المراد هو ماوراء الخاص. چون اگر بگید المراد واقعا هو العام، پس این خاص لغوه. خاص باید یه خاصیتی داشته باشه، مخصص. خاصیت مخصص اینه که زیغ کنه دایره عام رو از مراد بودن. وقتی اینطور شد، پس هر وقت مخصص میاد، حالا چه متصل چه منفصل، عام رو از حجیت در تمام مدلول میاندازه و منحصر میکنه به ماورای خاص. اینا هم قبول دارید؟ میگیم آره. میگه خب معنا داره شما عام رو که تخصیص خورده طرف نسبت قرار بدید. در مثالی که زدیم، اگر گفت زن از عقار ارث میبرد، زن از عقار ارث نمیبرد، زن اگر دارای فرزند باشد از عقار ارث میبرد، این سومی خاص هست نسبت به دومی یا نه؟ نسبت به اولی نمیگم، چون متوافقه اینند. حالا مگر مفهوم گیری کنیم بگیم شرط مفهوم داره، نسبت به اونم میشه خاص. ولی حالا شما نسبت به دومی حساب کنید، زن مطلقا از عقار ارث نمیبرد، زن اگر دارای فرزند باشد از عقار ارث میبرد. خب این باید تخصیص بزنه یا نه؟ خب وقتی تخصیص زد، شما عام دومتون در واقع زن از عقار ارث نمیبرد نیست. اگر دارای فرزند نباشد مراده، اگه دارای فرزند باشه دیگه مراد نیست. خب وقتی نشد، نسبت به دارای فرزند بودن تخصیص خورد، نسبت دلیل دوم با دلیل اول که تباین بود، تضاد کامل بود، میشه عام خاص مطلق. عام خاص مطلق. ببینید، من رو این حساسم که محقق ناعینی ها میگه شما عامتون وقتی تخصیص خورده دیگه نباید بگید ما یه عام داریم، عام اول، عام دوم و یه خاص، تا بعد بگید همه را یک ردیف حساب میکنیم. تو مثال اس اینطوری شد دیگه. بعدش هم بگید خب مراد استعمالی از عام عمومه، تا وقتی مخصص نیامده بود حداقل مراد استعمالی که داشت، بگیم اینا چه به درد میخوره؟ مراد جدی منظوره. این تکه اول رو از آقای ناعینی با دقت بخوانید. پس این طور شد. نگید چرا تکرار میکنی، برای اینکه فردا آقای عراقی میخواد رو همینا دست بذاره و همینا رو خراب کنه فردا. پس این طور شد، حتی همه اینا رو خراب کنه، نه همه رو، چون یکی از اینا خراب بشه دیگه بساط به هم میریزه، سومیشو خراب میکنه ایشون. حالا بس خوب مستقل بشیم. پس ببینید، ملاحظه نسبت برای تشخیص تعارض. یک، تعارضم وقتی میشه که معدای ادله به جایی برسد که جعلش ممکن نیست، یعنی مشکل در جعله، برخلاف باب تزاهم که میگن مشکل در امتصال. آقایون اینطور میگن، حالا ما حرف داریم، در تعارض مشکل در جعله. وقتی که جعل رو هم میسنجن، به عنوان نفس العام میسنجن. سه، تخصیص عام موجب تضییق دایره عام میشه. واقعا تکرار میکنم، موجب تضییق دایره عام میشه و عام از حجیت میفته و باید باقی مانده تحت عام را حساب کنند، باقی مانده تحت عام رو حساب کنند با دل بعدی که تو مثال اسم من پیاده کردم. حالا البته ایشون مثالش متفاوته، مثال که نزده، فرضش متفاوته. ایشون فرض کرده یک دو تا مثلا تباین داریم، دو تا تضاد کامل داریم که نسبتشون فرض کن عام خاص منوجه، عام خاص منوجه. بعد یکی از این عام خاص منوجه ها مخصص داره. میخواد یادداشت کنید مثالش اینجوری حساب کنید: اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نه فساق من العلماء، فساق. اکرم العلماء لا تکرم الفساق، نسبت عام خاص منوج چه دیگه؟ علماء فساق، عام خاص منوج. محل دعواشون هم عالم فاسقه، که اکرم میگه اکرم، لا تکرم میگه لا تکرم. حالا اگر این لا تکرم الفساق کنارش یک اکرم العالم الفاسق بود، مثلا شارع فرمود حالا به خاطر علمش، به خاطر سوادش، معرفتش اکرامش کنید، پس سه تا شد: اکرم العلماء، لا تکرم الفساق، اکرم العالم الفاسق. خب اکرم العلماء با اکرم العالم الفاسق کاری با هم ندارن، هر دو مثبتینن، متوافقینن. اکرم العالم الفاسق با کی کار داره؟ با لا تکرم الفساق کار داره. نسبتش چیه؟ عام و خاصه. خب عام و خاص ما یاد گرفتیم، چیکار میکنیم؟ میاییم، چون اگر بگیم لا تکرم الفساق تمام مراده، لغویت اکرم العالم الفاسق پیش میاد. میگیم لا تکرم الفساق در عالم فاسق تخصیص میخوره. در واقع اینطور میشه: فاسق غیر عالم رو لا تکرم، فاسق غیر عالم رو لا تکرم. لا تکرم الفساق ما تبدیل شد به خاطر اون دلیل سوم به فاسق غیر عالم. در واقع این شد لا تکرم الفساق من غیر علما. خب نسبت لا تکرم الفاسق من غیر علما با اکرم العلماء دلیل اول چه نسبتیه؟ نسبت عام خاص مطلق، انقلاب نسبت شد. اول عام خاص منوج بود، به خاطر اون دلیل سوم شد عام خاص مطلق. لذا میگه که فلو خصص، عبارت اگه دارید 1780، فلو خصص احد العامین منوج به مخصص متصل او منفصل. حالا نکته جالب اینه که اینجا دیگه فرقم نمیذاره تو انقلاب بین متصل و منفصل. متصل اگر باشه که دیروزم گفت، فرمود دیگه، اصلا ما میگفتیم نگید اینجا انقلاب، اصلا از محل و از خارجه. میگه اگه منفصل هم باشه، اصلا یه امام گفت اکرم العلماء، یک امام فرمود لا تکرم الفساق، یک امام سومی فرمود اکرم العالم الفاسق، دی از این بهتر؟ خب یسقط عن الحجیه فی تمام المدلول. تو مثال ما لا تکرم الفساق از عمومش میفته و یکون حجتن فیما عدا عنوان خاص. لا تکرم الفساق فقط تهش میمونه فساق غیر عالم که عنوان غیر خاصمونه، چون خاصمون اکرم العالم الفاسقه. فتلاحظ النسبه بینه به مقدار حجیته و بین العامل آخر. اینجاست که تنقلب النسبه من العموم منوج الى العموم المطلق. برای این سخت که خواندم این مثال رو انتخاب کنید: اکرم العلماء، لا تکرم الفساق، اکرم العالم الفاسق، و بساطو پهن کنید، بساطو پهن کنید. شما اینجا میگید آقا اینا یه ردیفند. شما اول میگه اکرم العالم الفاسق و میندازی به جون لا تکرم الفساق، شاخشو میشکنید نسبتشو با اکم العلماء عوض میکنید، میگیم اشکال نداره. مگه غیر از این راه داریم؟ شما اگر بخواید این خاص رو کنار بذارید، لغویت خاص پیش میاد. ما بدکاری کردیم گفتیم این خاص تخصیص بزنه اون عام لا تکرم الفساق رو، اشتباه هست؟ نه. اینجا دیگه دوستان جناب نائینی یاد اون حرف دیروز نمی کنه که اینا علا حد سواه، چون علا حد سوا نیست. اکرم العلماء با اکرم العالم الفاسق که منافاتی با هم ندارن. البته بگم بهتون ها، قدیمی ها اینا رو منافات می گرفتن بینشون، چون اکرم العالم الفاسق رو مفهوم گیری می کردن. مثلا حالا اینجا که نمیشه چیز کنی، می گفتن در واقع تخصیص میزنه، وقتی مثبت نم باشه تخصیص میزنه. حالا اینجا قرینه داریم که تخصیص نمیزنه، چون اگه عالم فاسق باید اکرام بشه، به طریق اولا عالم عادل باید اکرام بشه، ولی کلن در متوافقین هم بساط تخصیص رو پیاده میکردن، چون مفهوم گیری میکردن. اما امروزی ها در متوافقین میگن کاری به هم ندارن. یه بار مولا گفته اکرم العلماء، یه بار گفته اکرم العالم الفاسق، فردا ممکنه بگه اکرم العالم العادل، پس فردا بگه اکرم عالم کوفه، بعد بگه عالم شیعه، اینا با هم منافات ندارن. خب اینا که با هم منافات ندارن، ولی این اکرم العالم الفاسق تو مثال ما با لا تکرم الفساق منافات داره. منافاتش هم به عام خاص مطلق بودنه، یعنی جمع قابل جمع عرفیه. خب جمع عرفی کنید، دلیل تا میشه باید ازش استفاده کرد، تحویل بیگانش نداد. خب ما استفاده میکنیم، استفاده میکنیم، فساق رو تخصیص میزنیم، منحصرش میکنیم به غیر علما. وقتی این طور شد، خب اکرم العلما سالم میمونه، سالم میمونه، فقط نسبتش هم بالا که من فساق غیر عالم میشه عام خاص مطلق، و حاکم میشه اکرم العلماء دیگه، عملا اینطور میشه دیگه، حاکم اون میشه دیگه. خب دیگه خلاصه عام خاص منوج نیست اینطور بگیم. دارم نگاه میکنم ببینم چیزی داریم یا نداریم. خب نداریم. بعد ببینید باز ایشون مطلب رو با یه بالجمله میگه، ان انقلاب و نسبه بین الادله انما یکون من ثمرات تقدیم الخاص علی العام و حکومت و اصالت ظهور فی علی اصالت ظهور در عام، که مطلب رو با مثال توضیح دادیم. اینجا وارد اون قسم دوم میشه. عرض نکردم جناب نائینی حرف خودشو میزنه، حرف مقابل رو هم متهم به ضعف میکنه، اصلا تعجب میکنه، میگه و بذالک یظهر ضعف ما قیل. من دوست دارم این دو سه خط رو با هم بخونیم، درسمون خارج متن نیست، ولی مگه منافات داره در خارج هم متن رو بخونم؟ ما قیل چیه؟ اونایی که انقلاب و قبول ندارن گفتن ان نسبت بین العدل انما تکون بما لها من از ظهورات الاولیه. این کلمه اولیه مال منها. گفتن ما باید ظهورات اولی رو حساب کنیم. شما اکرم العلماء بالا تکم الفساق رو حساب کنید، بدون اینکه فرض کنید لا تکرم الفساق مخصصی دارد، ظهورات اولیه، و المخصص المنفصل لا یزاحم الظهور. به آقای نائینی باید عرض کنیم خدا خیرت بده، اونا متصلش هم گفتن لا یزاحم الظهور. پس حرف شیخ چی بود که با نراقی داشت صحبت میکرد؟ حالا متصل بذارید کنار، منفصل لا یزاحم الظهور. بعد میگیم پس این مخصص بی خاصیته؟ میگن نه، یزاحم الحجیه، مزاحم حجیته، ولی مزاحم ظهور اولیه نیست. حتما سوال میکنید شمای فاضل که بالاخره هرچ چه مزاحم ظهور چه ملازم مزاحم حجیت، بالاخره کار خودشو میکنه. میگه کار خودشو میکنه، ولی در نسبت سنجی نباید به حسابش بیارید، یعنی باید در ردیف بقیه باشه. فت تخصیص و بالمنفصل لا یوجب انقلاب النسبه، اینم نتیجه است. یعنی اکرم العلماء با لا تکرم الفساق هنوز با اینکه یه مخصصی هم داریم برای دومی، هنوز اینا نسبتشون نسبت عام و خاص منبعه و تعارضه. یا در مثال دیروزمون، ارث نمیبرد، ارث میبرد، اگر صاحب بچه باشد ارث میبرد. این ارث نمیبرد مطلقا، ارث میبرد مطلقا تضاد داره. نمیتونید یکی رو ذبحش کنید، سرشو ببرید عام رو، بعد بگید حالا میخوایم نسبت سنجی کنیم. ایشون میگه الانصاف ان هذا الكلام به مکان من القرابه فانه، اینو حفظ کنید، لا معنا لملاحظه نسبه بین ظهور کلامین، ظهور ابتدایی مراد استعمالی غیر جدی، کلامی که لا یجوز العمل علی احدهما، چون عمل به عام بدون اگه مخصص کنارشه که جایزه است عمل کنیم به عام، پس این خاص چه کار است؟ فل قول به عدم انقلاب نسبه عند تخصیص بالمنفصل، تهش اینه، یساوق القول به عدم حجیت مخصص منفصل. به عبارت دیگه یلازم یساوق القای خاص. چه تعبیری داشت شیخ انصاری؟ گفت انقلاب قائل نشیم، یکی از ادله الغا میشه، لغو میشه، لغو انگاری میشه، نباید لغو انگاری بشه. حالا جالب اینه آقایان، آدم انتظار داشت با این برهان، شما اینو یکی دو بار سه بار بخونید این برگرو، دیگه همه دستار ببرن بالا و مسئله مورد قبول همه بشه. ولی آقای عراقی آمده، آقای عراقی معاصر مرحوم نائینیه، ولی همیشه ناظر به حرفای نائینی حرف میزنه. حتی نقل میکنن که برخی از شاگردان فاضلش رو میفرستاد درس آقای نائینی که مطالب ایشون رو بیارند، و ایشون در درسی که میده اگر قابل نقده نقد کنه. رضوان خدا بر همشون باد که ما رو سر یه سفره پوری نشاندن، حالا ما چقدر استفاده کنیم اون حرف دیگری است. رضوان خدا بر همشون باد. و لذا این بساط نزا جمع نشده، آقا جمع نشده. حتی بعضی از شاگردان ایشون مثل آقای خویی داشتیم دیگه قبلا، منتها ایشون هی تفصیل داد هی توضیح داد، یه مقداری شلوغ شد. اما آقای عراقی دیگه مخالفتش با نائینی عیانه. ما انشاءالله فردا میریم اون بره ترازو. خیلی جای خوبی تمام شد درسمون امروز، به این معنا که الان شما درسی که مطالعه کردید خوشبختانه برگم ندارید، البته عراقی رو دارید متن ایشون رو، ولی بعد از اینکه درس رو خوب مطالعه کردید و اگر دوستی دارید که مباحثه میکنید که انشاءالله حتما حتما داشته باشید، حالا که دیگه یه مقداری وضعیت بهتر شده دوستان میتونن با همدیگه باشن و در یه سزای بازی مباحثه کنن. اعز مباحثه رو قدر بدانید، یعنی نگید چه فایده داره، یا مثلا ما که حس نمی کنیم. به قول اون بنده خدا فرمود درس رو بده، میخواست بیاد ایران، گفت که یه کار رو نه برای خدا بکن نه برای خودت، اونم قضاوت بین مردم. حالا نمیخوام بگم درست یا غلط، یه کار رو اگه برای خدا بود بکن، نبود نکن، اونم امامت جماعت و مسجد. یه کار رو چه برای خدا چه غیر خدا بکن، اونم درس دادن به طلاب. حالا حرف حکیمانه ایست و الا انسان که نباید مشرک باشه، خدایی نکرده، اونم طلبه، سرباز امام زمان، سرباز کسی که اون محض توحیده، همه وجودش توحیده، و در وجود سربازش شرک باشه، پناه بر خدا. امیدواریم اینطور نباشیم، نباشه. حالا بگذرم، مباحثه هم آقایان چه ثمرشو بفهمید چه نفهمید، چه برای خدا چه غیر خدا مباحثه کنید. من در کتاب صراط ثمرات مباحثه رو آوردم دیگه، آخر درس شما رو معطل نکنم. حالا بعد از اینکه مطالعه کردید و مباحثه کردید، یه 10 دقیقه قدم بزنید هر جا هستید، یه 10 دقیقه یه جای گیر بیارید قدم، ولو تو اتاقتون قدم بزنید، بگید خب حالا آقای ناینی اینا رو گفت، اشکالش چیه؟ اگر اشکال داره بیان اشکال، بعضی وقت آدم میگه جایش گیر داره ولی نمیتونه بیان کنه، نه دلیلش چیه؟ یا نه قبول دارم، حرف کاملا درسته. اینطور که باشه، فردا که انشاءالله درس خودمون رو ادامه دادیم، بیان آقای عراقی رو گفتیم، متوجه میشید، بعد میتونید خوب تصمیم بگیرید. اگر این کارو کردید آقایان، 10 سال 12 سال درس خارج، من نمیگم 6 سال و 5 سال، اونا رو بذارید اونایی که معتقدن بگن، 10-12 سال درس خارج آدم رو پرورش میده دیگه، اون چشمه ابتکار و نوآوری رو میجوشاند انسان، خودش دیگه واقعا به یه جایی میرسه که احساس نمیکنه مثلا نیاز است که کسی دستشو بگیره. البته حجت خدا اون حرفا که معلومه، شیخ از بیرون شیخ از درون، اخلاق اونا تا ما رو تو لحد میگذارن نیازمندیم، اما تو مسائل علمی خب انسان به یه جاهایی میرسه که دیگه واقعا به تمام معنا میشه مجتهد، میشه متخصص. راهش اینه، الحمدلله رب العالمین.